بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 23، 13 اردیبهشت 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه سابق از باب اهمیت مسئله توکل و نیز حساسی بودن آن مسئله توکل رو پیش کشیدیم. مقداری مختصر در باب اون صحبت کرد. اگر در خاطر شریف مونده باشه، در قالب سه محور مبحث توکل رو مطرح کردیم. محور اول مرور آیات و احادیث بود. نمونه از آیه ها رو تلاوت کردیم و پیرامونش توضیحات مطلبتون عرض شد. محور دوم تحلیل و تبیین مسئله توکل و به تعبیر بهتر حقیقت توکل، و در محور سوم به مراحل و درجات اعتماد به خدا پرداخت. از آن جهت به مراحل و درجات اعتماد به خدا پرداختیم زیرا که درجه اولش توکل و درجه دوم تفویض و درجه سوم تسلیم یا به تعبیر برخی از روایات رضا. حاصل بحث در بحث پیشین این شد که قرآن کریم مسئله توکل اهمیت به صدایی داده و جایگاه و شأن و منزلت والا و بلند مرتبه ای به آن پرداخته و آن را در صدر نشاند، زیرا که اصولا توکل همراه و همزاد ایمانه و در تمامی درجات ایمان با اون همراهی میکنه. شاید هم یک معنا حقیقت ایمان جز توکل چیزی نباشه، یا عکس حقیقت توکل چیزی جز ایمان به خدا نباشه. در مقام تحلیل برآمدیم. خلاصه بحث تحلیل و تبیین این شد که خداوند خالق کل اشیاء است و برای هر شیئی اثر یا آثاری پرداخته و ساخته. آثار هر شیء هم دو دسته است: آثار مادی یا پیدا دنیوی و آثار معنوی یا ناپیدا. این گونه نیست که آثار هر شیء همان باشد که ما میبینیم یا ما به اون واصل و نائل شدیم. نه، ممکنه هر شیء آثاری داشته باشه متعدد و متنوع و داره ابعاد گسترده و وسیع که ما به اون آثار هنوز پی نبردیم. همچنین ممکن است اشیایی باشه که ما اصلا به اون اشیا پی نبردیم، اما از اون که به آثار پی برده باشیم یا نبرده باشیم. علم ما به اشیا بسیار بسیار کمتر از خود اشیا و کل اشیا را دانسته ایم و نه آثار کل اشیا را دانسته. علم ما به اشیا در حد بسیار محدود و اندک، و اگر آدم ها موجود های عاقلی باشن که ادعا میکنن هستن، تا علمشون کامل نشد قضاوت در واقعی شیئی نمی کنن، چون که قضاوت نیازمند علمه و علمش هم باید تا حد کامل باشه. پس خداوند هر چه آفرید آن را با خاصیت ها و آثاری آفرید. آثارش محدود به آنچه که ما میدانیم نیست. به نکته اول. نکته دوم این است که خداوندی که خالق شیئه، خالق اثر هم هست. یعنی وقتی انسان به اون شیء توسل پیدا میکنه و به اصطلاح اعتماد پیدا میکنه، خداوند به محض اعتماد و توسل انسان به اون شیء آثارش هم رو بر اون شیء مترتب میکنه. به تعبیری انسان است که آب میخوره، اصل آب خوردن رفع آتش. به محض اینکه انسان آب خورد ازش آتش مرتفع میشه، ولی رفع آتش به دست خداست. درسته که انسان وقتی غذا میخوره سیر میشه، ولی غذا خوردن همان، اما به محض غذا خوردن سیر کردن یا سیر خوردن به دست خداست. اثر غذا خوردن، اثر آب خوردن و اثر کل اشیا را خدا به هنگام توسل به آن اشیا مرتب میکنه. پس انسان میتواند خود شیء را انجام دهد، توسل به خود شیء کند، ولی ترتب اثر به دست خداست. البته ایجاد خود آن شیء هم دست خداست، ولی در مقام توکل ما فعلا کار به خود شیء نداریم، کار به ترتب اثر داریم. روح حقیقت توکل همین یک کلمه است. انسان بفهمد که توسل به شیء از انسان، اما ترتب اثر از خدا. روح توکل هم البته اگر انسان به این حقیقت برسه و به این حقیقت ایمان و یقین و باور قلبی پیدا کنه. من علاقه من بودم در این دو هفته که بحث مطرح شد دوستان خودشون پیگیری میکردن و تمرین میکردن نمیدونم کسی تمرین کرد یا نه، بدین معنا که انسان هر کاری انجام میده جهت نیل به یک غایتی، نیل به یک هدفی. اگر انسان قدم برمیداره برای این که به یک جایی برسه، اگر انسان صحبت میکنه برای این که یک شخصی صحبتشو بفهمه، هدف تفهیم، هدف فهماندن. اگر انسان غذا میخوره هدف سیر شدن، اگر انسان آب میخوره هدف سیر آب شدن، اگر انسان کسب و کاری میکنه هدف درآمد، اگر انسان مینویسه هدف ثبت ذات ماندن ماندگاریه، اگر انسان عینک میزنه هدف این است که اشیاء رو بهتر ببینه، اگر انسان نمیدونم محاسن شعارهایش میکنه برای اینکه چشم دیگران زیباتر جذب کنه، اگر انسان لباس برمیکنه برای اینکه گرمتر بشه یا خنکتر بشه یا برای اینکه چشم دیگران زیبا و مناسب و مطلوب جلوه گر بشه، اگر انسان ممکنه آبی بخوره برای اینکه گلوی صاف بشه یا برای اینکه سیراب بشه، اگر انسان نگاه میکنه برای این است که ببینه، اگر گوش میده برای این است که بشنوه، و اگر غذا میکنه برای این است که حس ذائقه‌اش تنوع مطلوب ایجاد بشه. میبینید هر کاری انسان انجام میده جهت نیل به یک هدف. اون هدف میتونه هدف اول باشه، هدف دوم باشه، یا هدف غایی. یعنی ممکن انسان یک فعلی انجام بده هدف اول داشته باشه، بلافاصله به دنبال اون بلافاصله حاصل بشه، ولی اون هدف هدف غایی نباشه، به دنبال اون هدف دیگه ای باشه، حتی به دنبال اون هدف دیگری باشه، به دنبال اون هدف دیگری باشه، ولی بالاخره این سلسله اهداف به یک هدف نهایی و غایی منتهی میشه که به اون میگن غایت القصوى یا هدف نهایی، و بقیه اهداف اهداف متوسط یا اهداف معمول عرف به حساب میاد. بالاخره هیچ توسل و سبب هیچ فعلی نیست که انسان انجام بده مگر جهت نیل به یک اثر، یک خاصیت، یک فائده و یک هدف. درسته؟ محال انسان بدون لحاظ هیچ فائده، هیچ خاصیت، هیچ اثر مثبتی یک فعلی رو انجام بده، امکان نداره. درست شد؟ حال در این بین، در این مقام میگوییم توکل یعنی انجام فعل که توسل به یک سببی است از شما، ولی ترتب اثرش از خدا است. روح توکل همین. بسیار علاقه من بودم در طول این یک دو هفته‌ای که درس نبود تمرین توکل میکردیم، لااقل مفهومش رو با تمرین در ذهن میسپردید. یعنی هر کاری انجام میدید توجه میکردید که برای چی انجام میدید، اون اثر و خاصیت و هدف بود، اثرش رو از خدا میدیدید، اون اثرش رو از خدا میدیدید. تو بحث آثار انشاءالله یا عوامل امروز خواهم گفت، یکی از مهمترین عوامل اسباب ایجاد روحیه توکل در خود فرد توجه به همین تفکیک مؤثر از اثر و توسل به یک شی و ترتب اثر. هرچی بیش همین نکته و انرژی توجه کنید روح توکل در شما تقویت میشه. نه در باب عوامل اسباب انشاءالله خواهم گفت.
اگر ما در توسل و اسباب اشتباه کنیم و اثر نامطلوب و
محاسب
بشه
خودتون
از خدا
بدونید؟ بله دیگه، ایجاد اثر از خدا هست به جز این، بگه ایجاد کننده در عالم جز او بره. خداوند موجده ولی شما طالبید. مسئله قبل اشاره کردیم، اشاره به انهم اشاره بیشتری سر جاش خواهیم، انتقال از شماست، از اون فعل منتقل شماست، اثری که در اون فعل مترتب میشه اونم به تبع منتقل شماست، ولی جنبه وجودش از آن خود
بعدی از اون
فاعل معامله وجود از خدا فعل بعدی
هست به دست
خودتون نه هست. این آیه قرآنه که فرمود خلقکم و ما تعملون، این نص قرآن نیست. ما تعملون یعنی چی؟
ما توکل می‌کنیم
ولی اصلا درک نمی‌کنیم. انتخابتون غلطه. انتخابتون غلطه. انتخاب ممکنه غلط باشه، بگه ترتب آثار هر چی باشه از آن خداست، یعنی خداست که آثار رو مترتب میکنه، یعنی مترتبا ایجاد میکنه. جنبه های تکوینی و وجودیش مستقیما مربوط به خداست، چون فاعل معامله وجود در این جهان فقط خداست، هیچ کس در این جهان جز خدا نمیتونه ایجاد کنه. شما فقط میتونید زمینه های ایجاد فراهم کنید، نه اینکه موجد باشی. موجد باشی میشه خالق، خالق باشه میشه مشرک، مقابله به دو خدا شدی، خدا به خود. پس روح توکل در این حقیقت نهفته است که هر شکل یا هر فعلی که ما انجام میدیم حالا به حسب ظاهر اون از ماست، اما آثارش را خداوند در دم و به لحظه که شما انتخاب فرمودید بر آن فعل شما مترتب میکنه. درسته؟ حال که فعل از شما اما ترتب آثار از خداست، فروض مختلفی پدید میاد. فروضش رو در سقه مفصل گفتیم. فرض اول این است که فعل را که انجام دادی آن اثر بر آن فعل مترتب بشود. فرض دوم چی بود؟ بعد خودم میگم هر فروض را بنویسی به محور بحث امروزمون هست. توکل یعنی انجام فعل شما و ترتب آثار از خدا. در این صورت چند فرض پدید می آید. یک خط جلوش رو کشید. یک، اگر ترتب آثار از خداست پس خدا اثر را بر آن فعل شما مترتب می کنه همان گونه که خواسته. این فرض اوله که فرض معمول عرفیه، همه ما معمولا با این فرض سر و کار داریم. چون ما این فرض سر و کار داریم اثر را به حساب خودمون می نویسیم، به پای خودمون می نویسیم، در حالی که ترتب اثر از آن خداست. چون احتمالات دیگه هم داره که در فروض بعدی خواهید دید. پس اگر خدا ترتب اثر می دهد، اثر محقق از خداست. هم بیره نمیشن؟
ترتب اول پاکران
نمیشن. اون جمعه که من گفتم بنویسید، برداشت خودتون رو نمیشن.
اگر خدا ترتب اثر میده، ترتب اثر از خداست.
بله، نه ترتب اثر نه، اثر موجود از خداست. اون که میشه توتولوژی غلطه. فرض چی بود؟ انجام فعل از شما اما ترتب اثر از خدا. شق اول، فرض اول این است که در جایی که اثر محقق، اثر مطلوب، اثر دلخواه محقق میشه، این خداست که اثر را بر آن فعل شما مترتب خواست. روشنه؟ فرض دوم، اگر خدا ترتب اثر میدهد، در تمام این فرض ها جمله اول تکرار میشه. چون فرض کردیم توکل یعنی این خداست که ترتب اثر میدهد. اگر خدا ترتب آثار میدهد، خدا میتواند اثر را از آن فعل سلب کند. دقیقا نقطه مقابل فرض قبلی، این خداست که محقق میسازد. فرض اول. فرض دوم چیه؟ این خداست که میتواند اثر را از فعل شما سلب کند. به سوالی هم زدیم اون جلسه، یادتون هست؟ کسب و کار و درآمد. به سوالی مون دیگه مثل آب خوردن و نفع آتش، غذا خوردن و رفع گرسنگی یا سیر شده. فرض اول در مورد مثال مطرح اینه که شما کسب و کار میکنی، سر ماه حقوقتون میکنی، حالا هر جا کار میکنی هر اندازه و هر کیفیتی که کار انجام میکنی. فرض دوم اینه شما کار میکنید اما ناگهان آخر ماه میگن آقا پول نیست. پول نیست. اثر متوقع چی بود؟ درآمد، درآمد ماهیانه. خداوند اون اثر از اون کار شما در اون ماه سلب میکنه، میگه فعلا صبر کن، اثر بر اون کار مترتب نمیکنی. فرض سوم، اگر این خداست که اثر مترتب میکند، اثر را به ضدش تبدیل میکنه. با مثال خودمون کسب و کار میکنی، وقتی حساب کتاب میکنی میبینی سر ماه نه تنها وضعیت مساوی نشد، بلکه یه فعلاً تنزل کردی، افتادی پایین، بل فقر افزوده شد. چگونه؟ همتون تجربه هاشو کردی. یا مثال دیگه خیلی ها ذکر رو بهت میکنن برای اینکه ثروتمند بشن، وقتی سر سال حساب کتاب میکنن اون اجل نسبت به سال قبلی نصف درآمد کسب کردن، یعنی فقیرتر شدن. فرض چهارم، اگر خدا ترتب آثار میکند، میتواند اثر را بی افزایه مضاعف کند. مضاعف معنیش دو برابر نیست، مضاعف یعنی بیش از برابر، که میتونه دو برابر باشه، میتونه سه برابر باشه، میتونه هزاران برابر باشه. پس مضاعف یعنی بیش از برابر، بیش از مساوی، هم از دو، سه، چهار تا بالا. آیا یادم که میگم مضاعف لکم معنیش این نیست که فقط ضعف این دو برابر میشه، یعنی بیش از یک برابر که میتونه به انواع مختلف باشه. فرض پنجمی هم هست، البته فروض دیگه هم هست، ما پنج تا فرض معروفه چه خدمتتون گفتم. فرض پنجم از همه جالب تره و اونم این است که اگر خدا ترتب آثار میکند، میتواند همان اثر را به شما بدهد، نه از طریق این فعل، از طریق فعل دیگری. از طریق فعل دیگری یه توضیح ایمانی اینجا بدم، این نکته رو در سرم نگفتم، میگم بیشتر دقت بفهمید. اینجا بنویسید علت، در اینجا علت چیه؟ فعل شما، شما با این کسب و کار میخوایی به اون هدف دلخواه برسید، بس این فعل میشه چی؟ علت. حالا به تعبیر ما علت ناقصه موعد. از هر علتی میتونه آثاری مترتب بشه، درسته؟ یه خط جلوش بگید، مثل 1، 2، 3، 4، 5. پس اون علت کسب و کار. اثر معتاد، معتاد یعنی چی؟ عادت شده، عادت شده منظورم احتیاط نیست، حتی اونم معنیش همینه. اثر معتاد به هنگام کسب و کار چیست؟
درآمد.
درآمد. اما آیا محال است این علت، یعنی همون کسب و کار شما، چندین و چند پیامد و آثار دیگر هم داشته باشه؟ محاله. اثر 2، 3، 4 شما نمیدانید، ولی عالم الغیب و شهاده که میدان، درسته؟ پس ممکنه شما متوسل به این سبب بشید، اثر معتاد حاصل بشه، اگر شد میشه اولی، ولی شاید که این علت، شاید که این علت علت آثار دیگر هم باشد، شما نمیدانید. تحت شرایطی شاید فرض دوم باشه، شاید فرض سوم باشه، ممکنه آثار دیگه هم داشته باشه، شما نمیدانید. این یک حالت. یک حالت دیگه هم داریم، اینجا بنویسید معلوم. سمت در آسه اینجا خطی بکشید، 1، 2، 3، 5. علت چی بود؟ فعل شما. معلول چیه؟ کسب درآمد. جای معلول نمیسیم کسب درآمد. علت معتاد کسب درآمد چیست؟
کار.
کار، کسب و کار. یک کسب و کار. اما شاید این اثر، این معلول، این پیامد از طریق علل دیگری هم حاصل بشه. اگر ما آدمیان عالم به تمام معالیمیم، در اول مگه ما انسانها عالم به تمام عللیم نیستیم؟ اون فرمان اول که نوشتم علت نتیجه میدهد معلول معتاد که اولیه و آثار دیگری که برای ما ناشناخته هست ممکنه شامل فرض 2 یا 3 بشه یا حتی 4 بشه. شاید کسب و کاری محقق بشه ولی اثرش مضاعف باشه، اون میشه فرض 5. در اینجایی که علت هست، کسب و کار هست، ولی اثرش ممکنه اثر دیگری باشه. اینی که من در اینجا نوشتم ناظر به فرض 5. دقت میکنی چی میگم؟ روشن یا خاموشه؟ معلول ما چیه؟ درآمد. علت معتادش چیه؟ کسب و کار. اما شاید درآمد یعنی ثروت هنگفت از طریق یا از طرق دیگر هم به دست آید، نه از طریق کسب و کار معمول و معتاد، و ما آگاه به آن علت نباشیم. یک نمونه، قرآن فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه و یرزقه من حیث لا یحتسب. این آیه تو قالب این فرمول یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی توکل نتیجه میدهد درآمد، نتیجه میدهد ثروت هنگفت، به تعبیر ممکن است البته هم گفت باشه، ولی از طریق علت غیر معتاد، علت غیر معتاد که قرآن معرفی کرده چیه؟ توکل. میشه فرض آخر. فرض آخر چی بود؟ شاید کان اثر محقق بشه، ولی نه از طریق علت معتاد، بلکه از طریق علت غیر معتاد که قرآن اصلا جایگاهش مطرح کردن علل غیر معتاده و معالیل غیر معتاده. و الا معتاداش که همه معتادن، معتاداش که همه میدانن، آثار معمول، عرفی و مشهور و همچنین علل و عوامل معتاد و معروف و مشهور که همه با اون آگاهن. اصلا میگه مشهور، میگه معتاد. قرآن جایگاهی در طرح اونا نداره. اگر هم داشته باشه از باب مسامحه است، از باب مماشات با مخاطبه. قرآن جایگاه حقیقیش و ارزشیش کجا مطرح میشه؟ کجا قرآن قرآن بودن خودش رو نشون میده؟ جایی که بخواد آثار غیر معتاد رو مطرح کنه، یا جایی که بخواد علل و عوامل غیر معتاد و غیر مشهور رو مطرح کنه. نمونهش آیه که تلاوت کرده، قرآن میگه آدم ها فکر میکنن فقط کسب و کاری که به اونها اثر مطلوب میده، اثر مطلوب چیه؟ ارامده. ولی من به شما راههای دیگه معرفی میکنم که اگر انسان ها به اون اسباب متوسل بشوند، با تفاوت هایی به سرارت خواهند رسید. تفاوتاش متعدد بود، قبلا گفته بودم، یادتون هست؟
نه.
از 8 تا تفاوت براتون گفتم.
مایه آرامش اطمینان میشه، در راه باطل مصرف نمیشه،
مزاحم هست، سبب زندگی الهی میشه.
ها؟
همه
دردان
همه
افراد
سبک زندگی
الهی
شدن،
این تعبیر مال من
نکن،
هست نوارش هم هست بگرد، خود از
ساخت شد
در خود گوینده هم حاضر
اشاره
اگر حاضر اشاره میشه. گفتم هر سه تفاوت وجود داره. تفاوت اول این بود که اگر انسان به علت معتاد توسل کنه، ثروتی که دست میاره، درآمدی کسب میکنه، درآمد اندکیه، اما توسل به اسباب معنوی منشأ بروز ثروت های هنگفت میشه. از ثروت اندک ثروت هنگفت. اثر دوم چی بود؟ اگر به عوامل معتاد توسل بشه، درآمدش احتمالیه، ولی توسل به اسباب غیر معتاد، یعنی توکل و ایمان و یقین و انفاق مثلا، موجب قطعیت درآمد خواهد شد. چرا؟ چون خدا قول داده است. بهران چنان خدا قول بده قطعا محقق خواهد شد. فرق سومش هم که عرض کرده بودیم این بود که توسل و اسباب معتاد نتیجه میدهد در آمدهاش معمولا در موارد رنجاور تلخ مصرف میشه، اما توسل و اسباب معنوی معمولا بر انسان ثروت هایی میاره که در شادی و آرامش استفاده میشه و مصرف میشه. اونجا این جمله رو عرض کرده بودیم که یکی از مهمترین شیوه های فهم سلامت و عدم سلامت ثروت، نحوه درآمد نیست، نحوه مصرف ماله. این کار رو قبلا گفته بودیم، فکر میکنم 7 تا 8 فرق گفته بودیم که اون فرقا رو میشه اینجا اعمال کرد. دانست توسل به اسباب معتاد و توسل به اسباب غیر معتاد که خدا آنها را بیان میکنه چه تفاوت هایی در مقام عمل داره. این ها خواهی شونه؟
در فنباش از تاریخ راجع به بحث انتخاب یک شخص در اثری که خداوند به اون انتخابش رو پرش مترتب میکنه رو فهمونیم، اما یه موقع هست که ما یک فعلی رو که میخواد برای ما اثر داشته باشه ممکنه فقط انتخاب ما داره شرط نباشه.
هر اندازه که سهم داری، هر اندازه که سهم داری، جهان جهان عدالت، هر کس به اندازه سهمش در داشت خواهد کنه.
من به صورت مشخص هم طرف کار میکنه، اثر اون کارش هم درآمده، اما اون صاحب کار پولش رو بهش نمیده. پول هست اما صاحب کار بهش نمیده، کار کرده پول هم داره ولی صاحب کار بهش نمیده. این چی میشه؟
شما فرض دوم دیگه، یا فرض یا اثر سرد میشه یا تبدیل به ضدش میشه. بالاخره هر چیز به خود شخص برمیگرد، در این شکی نیست.
اشکال
در این
اثرش
محقق
شده
و یه نفعی مانه شده. اثر محقق، اثر یعنی چی؟ یعنی دو جیب شما باشه، رو میز باشه، دو جیب شما باشه. یعنی اثر دلخواه چیه؟ اون که در مثلا میزان ناخالصی مملکت افزوده بشه که نیست، که اون باشه خیلی خوبه و نفع کاری کرده پولی آمد، که چه دو جیب شما نه. یعنی اصل دلخواه هست که پول تو جیب شما هست، پول هست اما تو جیبش اونجاست، ولی اجازه تصرف در اون به شما نمیده، پس اثر حاصل نشده دیگه، سلب اثر.
چون این مسئله رو فهمید که هیچ ایام نه که صاحب میدون برنده این اگر حالا وظیفه ما نسبت بی تعکلی کردیم
توکل نکرد،
نه طرف توکل کرده اثرش هم از خدا میدونه،
توکل نکرد، اگر توکل کنید درآمدش قطعی الان از گرده،
نه بس درآمد نیست، اثر از تعریف توکلی بود که ما حتما اثر از خدا میدونیم. حالا ما اثر از خدا دونستیم، بعد ما نسبت به مثلا برفض یک ظلم میبینید طرف میشه مطمئن هست در اون شخص مانع اون اثر شده، چیکار کنم؟ بگم من چون توکل کردم بس اثرم رو از خدا میگم بشینه سر جاش حرکتی نکنه برای این کارش، بالاخره باید بره پولش از طرف بگیره، اگه اینجا بگه که من اثر از خدا میدونم هیچی باید بشینه دیگه، اگر نه واقعا پولش دست طرف باید بره بگیره از طرف و میدونم که پولش دستشه، حالا مثال پول بزنم فقط اون نیست،
نه ما خودمون مثال کلا پول زدیم از اول تا این کسب و کار درآمد،
حالا
پول برای همه مهمه، ما کلا حالا به برای پول دادیم بس بین از خوبی اتفاق امروز آخر جلسه این نکته میگم شاید جواب شما باشه، امروز به مسائل سابق و با مقدار توضیحات اضافی و فرعی، اما مطلب امروز در ادامه بحث توکل، ما پیرامون توکل سه محور بحث کردیم، محور اول آیات احادیث، محور دوم تبیین و تحلیل و محور سوم درجات اعتماد، محور چهارم که امروز خدمتتون عرض می‌کنیم ابعاد توکل، توکل حداقل داره ابعاد سه‌گانه است، یک بعد شناختی، دوم بعد عاطفی، سوم بعد رفتاری. بارها گفتیم که انسان داره ساحت‌های سه‌گانه است، هر انسان یه سه لایه و سه بعد اساسی داره، بعد اولش بینش‌ها و باورها، بعد دومش ارزش‌ها و انجارها و بعد سوم بنش‌ها و رفتارها، این سه بود دقیقا ناظر به سه بود انسان، مادامی که توکل تبدیل به رفتار نشود هیچ فائده ای ندارد، لذا ما میگوییم که به بود رفتاریان هم نائل بشیم، بچه قبلا اشاره هایی کرده بود، اما توکل در بود شناختی یا شناختاری، توکل در بود شناختاری شامل این محور ها میشه، محور نخست اولین محور در بعد شناختاری توکل انتصاب استناد کل آثار است به خود، همین که در بابش تفصل سخن گفتیم، در اطباب آثار نیشی فعل از شما تمام آثارش از خود، این خداست که اثر را بر فعل شما محقق میکنه، البته اگر خود فعل را هم از خدا دانستید، این کدومه؟ این تجویزه قبلا گفته بودیم، ولی فعلا محل بحثمون مقام توکل، مقام تجویز نیست، از اولین لایه اولین محور در بعد شناختاری انتصاب کل آثار در از هر مؤثری است به خود، هم از آن که آن مؤثر فعل شما باشد یا فعل شما نباشد، حتی توکل عمدتا در ارتباط با فعل انسان مطرح میشه، یعنی مختص و منحصر به فعل انسان نیست، شامله هر مؤثری سر جهان، آتش که محرقه است، آتش که محرقه، آتش دیگه فعل شما نیست، یک شیء یک پدیده است سر جهان، خودش از خداست، ولی اثر آن هم از این که آتش احراق میکند، این که مثلا سبزه‌دارها برای انسان فرح بخش است، فرح ناکست، لذت آور است، تمام آثار از هر شیئی، هر پدیده‌ای که در اینجا محقق میشود اثرش، ترتب اثرش به دست خدا، از محور نخست در بعد شناختاری توکل انتصاب کل آثار است به خدا، در باب توکل منصوب به افعال انسانه، هر فعلی از انسان محقق بشود آثارش از خداست، آثارش یعنی چی؟ یعنی ترتب آثارش، یعنی ایجاد آثارش، یعنی اثر بخشیش از خداست، به این آیه توجه کنید، توبه من جاوی قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. خب مولانا پایان آیه میگه چی؟ فعلا الله فلیتوکل المؤمنون. پیداست که مضمون آیه ناظر به توکل است. مضمون آیه که روشنه، به توضیح خطی بدیم، این آیه به ما میگوید لن یصیبنا. لن یصیبنا یعنی چی؟ یصیبت اصابه است. اصابه یعنی چی؟ رخداد، حادثه. کل ما یحدث لنا، هر آنچه برای ما حادث می شود، هر رخدادی که برای انسان رخ می دهد. آن رخداد از خداست. آن رخداد یعنی اثر عمل شما. کل ما اصابکم، کل ما یصیبنا، هر آنچه به ما اصابه می کند، به ما می رسد، یعنی هر رخدادی که برای ما رخ می دهد، نیست مگر از خدا. البته مؤثر آن رخداد فعل انتخابی خود شما. فکر نکنید این آیه جبره. این آیه میگه هر رخدادی در کتاب الله مضبوط ثبت شده است، یعنی آن رخداد بسته به فعل اختیاری شماست. از انتخابش با شما، ترتب اثرش، تحققش و ایجادش از خدا. از هر حادثه ای، هر رخدادی، هر آنچه صبح و شب و شبانه روز برای انسان رخ میدهد، به انسان اصابه میکند، از خداست. این ناظر است به جهت اول، یعنی انتصاب و استناد کل آثار، کل رخدادها، کل حوادث زندگی به او. کل آنها مکتوب است و توکل یعنی اعتقاد به این امر که هر آن که برای انسان رخ میدهد از آن خداست، البته به انتخاب شما، جبر هم نیست. فهمش هم پیچیده از تو سخت. یه جمله عرض میکنه بنویسی تا بعد انشاءالله در باب صحبت کنیم. انتخاب بذاریم بیره بنویسیم. طالب انسان، موجب خدا. این انسان است که انتخاب میکنه، ولی هر آنچه را که انسان انتخاب کند، خدا ایجاد میکند. و چون او ایجاد میکند، لوح محفوظش در کتاب مکنونش از ازل تا ابد ثبت و ضبط است. پس علم خدا سر جاش محفوظه. علم خدا باعث جبر بشر هم نیست. هر حادثه هم به انسان میرسد، از پیش ضبط شده است. انتخاب آن حادثه هم به دست خود ماست. پس این ما هستیم که حادثه را انتخاب میکنیم، ولی ترتب آن حادثه برای ما، برای ما به دست خداست. یه جمله دیگه هم عرض میکنم، جمله ظریف، یعنی فکر کنید آن جمله این: امروز شما از صبح تا الان حوادثی دیدید، شما حوادثی دیدید، شما حوادثی دیدید، هر کس حوادثی مختص به خودش دیده است. حادثه شما برای من نبود، حادثه من هم برای ایشان نبود، حادثه ایشان هم برای ایشان نبود. حادثه هر کس مال خود اوست. چرا؟ چون عامل ایجاد کننده این حادثه خود اوست. هر حادثه که انسان در طول عمرش، هر روزش، هر ساعتش، هر دقیقش و هر ثانیهش ببیند، دعوت کنندهش خود اوست. یعنی این خود انسان است که آن حادثه را دعوت به صحنه زندگی خودش میکند. و هر حادثه ای و هر رخدادی حاوی یک پیام است. ما آدم ها معموله وقتی با یه حادثه رو برخورد میکنیم، محو اون حادثه میشیم، درگیر با حادثه میشیم، محو حادثه میشیم، درگیر با آن حادثه میشیم. ولی مهم این است که بدانیم به هنگام بروز یک حادثه، محو آن حادثه نشم، با خود حادثه روبرو نشوید، اما به جای آن سعی کنید پیام آن حادثه را بگیرید. هر حادثه ای حاوی پیام است. خداوند هر حادثه ای که برای هر کس رخ دهد، پیشاورد، به خاطر پیامی است که در متن آن حادثه است. اما انسان ها به جای آن که پیام حادثه را بگیرند، محو خود حادثه می شود. این جمله که الان عرض میکنم انشاءالله که مفهوم باشه. یکی از اسماء خدا اسم متکلمه. متکلم یعنی چی؟
ایجاد کلام میکنه،
یعنی گوینده. اسم المتکلم برای انسان‌ها به گونه‌های مختلف ظاهر و بارز میشه. برای انبیا به صورت وحیه، برای اولیا به صورت الهامه، برای خواص و بزرگان به صورت کشف و کرامات، برای به انسان عادی به صورت حوادث. خداوند متکلمه، برای انبیا به صورت وحیه، اسم متکلمش تجلی میکنه. در واقع قرآن کریم کتب آسمانی سابق ظهور اسم المتکلم برای اولیاءش، امامانش به صورت الهامات است، منامات است. برای بزرگانش، کملین و خواص، به صورت کشف و کرامات است. اما برای انسانهای معمول عادی، یعنی اهل ایمان، به صورت حوادث است. به بیان دیگر خداوند جلوه کلامش برای آدمیان به صورت حوادث آنها است. روشن نرست کنم، خداوند با توسط به اسم المتکلمش از طریق حوادثی که برای انسانها پیش می آورد با آنها سخن می گوید. حوادث زبان گویای خدای و هر حادثه ای حاوی پیامی است. خداوند از سریع آن پیام و رمز و اشاره با صاحبش سخن میکن. مشروط آن که آن انسان پیام را بفهمد، رمز و راز آن حادثه را دریافت کند. اصابه یعنی حوادث. حوادث از پیش ثبت شدن در علم ازلی الهی هست و این سبب جبر آدمیان هم نمیشن. انسان ها میتوانند انتخاب کنند و از طریق انتخاب خود حوادث را برای خیش رقم زنند. محور دوم در بعد شناختاری، رزق و روزی ها از اوست. محور دوم در بعد شناختاری، رزق و روزی ها از او. به این آیه توجه کنید. بود شیش
حیوان رو چطوری آدم بگیریم؟
با تقوی، با طهارت. لا یمسه الا المطهر. طهارت انسان متوکل در مادیات نمیتونه فهمش ضعیف، فهمش اندک، در حد گنجیش کنه است. با فهم ضعیف توان دریافت رمز و رموز اسرار عالم ممکن نیست. باید فهم پاک شود تا سر عالم و رموز جهان دریافت شود. طهارت میکنه. هود آیه 6. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. این آیه حاوی نکات بسیار جالبی. نکته اول، دابه یعنی چی؟
جنبنده.
آیا دابه با تعبیر شیء در قرآن مساوی است یا نه؟ اونجا که میگه این شای الله یسد به همه همده قطعا مساویه. یکم مساویست نتیجه جالبش این است که هر شیئی جنبشی داره، یعنی کل و شیئ متحرک. به تعبیر نسبت میان دابه و شیئ در این جهان هم خاص مطلق نسبتش تساوی است. کل و شیئ دابتون و کل دابتون شیئ. پس پویایی، جنبش، حرکت جزء مقومات عالم است. ضمناً به دست میاد آن دسته‌بندی فلسفی که از قدیم بوده برای اون هم به یونان باستان و غرب میرسه. یعنی گفتن اشیاء در جهان تقسیم میشن به چهار قسم: انسان و حیوان و نبات و جماد. فرق بین جماد و نبات چی میگذاشتن؟
نموفت.
نموفت یعنی نوعی پویایی و حرکت دیگه. جماد میگفتن نه تغذیه داره، نه نموفت داره، نه تولید مثل و نه حرکت. کلا اساس فلسفه سنتی چه یونانی چه اسلامی، فلسفه های سنتی این گونه بوده است که میگفتن جمادات هیچ گونه شعور و هیچ گونه حرکتی ندارن. این آیه اون اصل رو نقض میکنه، البته اون اصل خیلی آیات دیگه هم نقض میکنه، از جمله همین آیه نقض میکنه. اگر پذیرفتیم که نسبت میان شیء و دابه نسبتش مساوی است، یعنی کل شیء دابه، یعنی کل شیء متحرک، حتی جماد، پس جماد هم حرکت داره، حرکت این جنبش، یعنی پویایی، یعنی نشاط، شاید اشاره باشه به حرکت به اوهل مثلا. پس ما شیعی بی تحرک ها
مستجا میدونست استفاده خوب میدونست
کرده اتفاق ما با دمونجا داریم میگیم نزده اصفار بس حرکت جوهری یک از آیاتی که آخون آخر کار بیاره همین آیه هست. آیه های دیگر بیاره از جمله همین آیه. پس نسبت میان شیعی و دابه نسبت تساویس هم مخاص مطلق، ولی نساس میتوان گفت کل اشیا یعنی کل ما یستقه علیه شیعون یستقه علیه حرکتون و دابتون. از سوی دیگر میدانیم که هر متحرک محرک میخواد، محرکش هم محرک اول میخواد، محرک اولش هم خداست، هم برهان حرکت است. نکته دومی که در این آیه جالب هست فرمود فل از، داری که معمولا در قرآن وقتی میگه از سما هم میگه، در اینجا سما او نگفت. برخی از تفاسیر نوشتن به این دلیل که عرض به انسان از سما نزدیکتره و محسوستره و ملموستر است برای انسان، از این جهت به عرض اکتفا کرده، نه این که سما نیست. این قید توضیحیه نه اعتراضی.
چون خطابش به اهل زمین بوده،
همون نقطه یه سه بود علالله یعنی چی؟
واجبه،
یعنی سنت ریاضدهی توسط خدا بر خودش حتم شده است. خدا میتوانست خالق باشد اما رازق نباشد، میتوانست، یعنی خودش بر خودش مقدر نموده است که هر آنچه را که خلق فرمود رزقش به دست او باشد. خداوند نه تنها رازق است بلکه رزاق است، و نه تنها رزاق است بلکه خیر الرازقین است. خیر الرازقین یعنی چی؟ شما همه تون آخون دید تنبی خدا در اینجا یک کلمه آیه قرآن ها ان الله لها و خیر الرازقین، اگر درست خونده باشه شما که آخوندی طلبید، این یک اسم خدا را قبول دارید یا نه؟ قلبا به خودت خیر الرازقین یعنی چی؟
بهترین دارید،
یعنی خدا به هر که از رئیس میده از این بهتر نمیشه، بهترین رئیس دهنده ها خداست. خدا نه تنها رازقه در حالی که میتونست نباشه، فقط خالق باشه، یعنی خودش بر خودش مقدر فرمود که من مخلوقاتم را رئیس دهی نیز میکنم. اگر رئیس دهی نمیکرد کسی نبود از او بتونست سوال کنه که چرا؟ چرا؟ چون لا یسأل اما یفعل لهم یسأل. از خدا نمیشه سوال، مخلوق از خالق نمیدونه سوال کن. میدوانه خالق باشد، رب باشد، اما رئیس دهی نکنه. خودش بر خودش مقدر و مقدر فرمود، سنتی بر خودش حد مقدر نمود که من رازق ماهان، رازق مخلوقات، رازق عالم باشم. نه تنها رازق است بلکه رزاق است، نه تنها رزاق است بلکه خیر الرازقین است. یعنی هر کس در این جهان رزقی میخورد اولا از خدا، ثانیا رزقش و رزق خوریش و رزق دهی خالقش از این بهتر نمیشه، از این زیباتر نبود، و الله رزق دهیش بر همان مدل زیباتر محقق میشه. خداوند هرگاه به شخصی، به مخلوقی، به پدیده ای عنصری از ماسوا رزق میدهد، در رزق دهیش بهترین و زیباترین مدل ها را برمیگذارد. آیا شما در زندگی خودتون خدا را نسبت به شخص شخیص خودتون خیر الرازقین میدانید یا نه؟ نه
طلب کنید من
نشانه این که نمیدونیم چی هست
یه
خیلی
خدا رازقی
هست که خیلی خدا غیر رازقی خیلی بگذاریم علالله نقطه سوم مو در این آیه بود. این نقطه ناظر است به این حقیقت که رزق هر کس به دست خداست و این سنت ها خداوند برای خودش مقدر و مقدر نموده است. این سنت الهی است. بذار اینجوری بگم، خداوند قبل از آن که فرزندی بیافرینه سهرش را گسترانده، خداوند قبل از آن که فرزندی بیافرینه سفره اش را گسترانده است. یکی از مهمترین عواملی که همسران فرزندان نمیشن چیه؟ این یعنی بی اعتقادی به رازق بودن خدا، تا چه رسد به رزاق بودنش و تا چه رسد به خیر الرازقین بودنش. این آیات آیات تشریح کننده تکثیر جنسیت
در
همین الان
همین روش کده
کردن برکاتش رو نمید برمید از این کلم این رو در خودش رو وجود بیاره خیلی رو راز بینه منطرف میشه چه برکاتی
میشه آسادش که انشالله آخرگاه از خونسر بینید تو میتونید. محور سوم در بعد شناختاری این است که سود و زیان فقط به دست خداست. اینه میگه اعتبار انسان معتقد باشه که تمام سودها و زیانها به دست خود. در اینجا یه حدیثی براتون بخونم از وجود نازنین رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. الله سؤال شد توکل چیست؟ حضرت فرمود بنویسید العلم به ان المخلوق لا یزد ولا ینفع. العلم به ان المخلوق لا یزد لا یزد ولا ینفع ولا یعطا ولا یمنع فهذا هو التوکل. رسول خدا فرمود توکل یعنی این که مخلوق بداند، مخلوق یعنی کی؟ یعنی شما، یعنی من، یعنی انسان ها بدانند که ضرری به آنها نمی‌رسد، نفعی متوجه آنها نمی‌شود، عطایی به آنها داده نمی‌گردد، منعی از عطا نسبت به آنها محقق نمی‌شود مگر به اذن خدا و به مشیت و به دست او. العلم به ان المخلوق لا یزر ولا ینفع ولا یعطا ولا یمنع فهذا هو التوکل. توکل این است و جز این نیست. اگر انسان بداند که سود و زیان فقط به دست خداست، طبعا دیگران سود ده نافع یا ضرر رسان نخواهد دید، نخواهد. سوده خداست، زیان آورنده زیان زننده هم خداست، منع کننده خداست، نافع نیست خداست. البته همه آنها به دست خود شما. این انسان است که جذب میکند سود خدا را و این خود انسان است که جذب میکند ضرری از جانب خدا را. خداوند سودها را محقق میکند و ضررها را موجود میسازد. طالبش آدم است، خالقش و موجدش خداست. این حرف یک پیامدی هم دارم، پیامدش هم بگیم بچه ما سوال بفرمایید. نتیجه این حقیقت این است که چشمتان به دست دیگران نباشد. اگر نافع خداست پس نافع آدمیان نیستن. روایات متعددی تابعی این مضمون که توکل یعنی این که انسان اعتمادش به دست خدا بیش از اعتمادش به دست انسانها باشد. دومین بعد توکل بعد عاطفی است. یکم سریع‌تر بگم. بعد عاطفی هم محورهای متعددی داره. محور اول امید به خدا. توکل به انسان امید به خدا میده. قلب انسان را با یاد خدا گرم نگه میداره. امید انسان را از دست این و آن کم میکنه. در این زمینه روایات متعددی است که نمونهش را عرض کردم. نمونه‌های فراوانی هم داره. که مؤمن کسی است، متوکل کسی است که نگاهش، امیدش به دست خدا از دست دیگران بیشتر باشد. وثاقتش به دست خدا از وثاقتش به دست ایمان بیشتر باشد. یا اون دست آیاتی که فرمود امیدتان فقط به خدا باشد. یا اون دست آیاتی که فرمود از دست دیگران ناامید باشید. زیرا که کارها به مشیت و اراده خدا در این جهان محقق می شود، نه اراده و مشیت انسانها. زیرا که بسیاری از انسان ها می خواهند کاری انجام بشود اما نمی شود، یا نمی خواهند اما می شود. بعد دوم از بعد من مهمن دوم از بعد عاطفی رضایت از خداست. اگر تمام آثار از خداست اولا، ثانیا اگر خدا جز خیر انسان نمی خواهد، نتیجه چی میشه؟ هر اثری که به انسان رسید خیر محض است برای من، پس باید به آن راضی بود. محور دوم از بعد عاطفی رضایت از خداست. بعد رسول الله صلوات الله و سلامه علیه فرمود التوکل الرضا عن الله، توکلی یعنی رضایت از خود. من یک تحلیلی براتون کردم که این خلاصه. گفتیم اولا تمام آثار و پیامدها از جانب خدا، ثانیا خدا جز خیر برای انسان نمیخواهد. او فقط نافع است، او فقط خیر است، خیر الرازقین است. پس باید به تمام داده هایش راضی بود، همون که مشهور میگوید رضا به داده. محور سوم در بعد عاطفی عدم حرص. و نیز اعتماد ورزی به خدا. قال علی علیه السلام، علی سیست از مقام نورانی علوی صلوات الله و سلامه علیه که فرمود من وثق بالله و توکل علیه، هر کس اعتمادش به خدا باشد به او توکل خواهد کرد. من وثق بالله سومین بعد توکل بعد رفتاری است. در بعد رفتار و سبک زندگی انسان‌های متوکل و غیر متوکل در جلسه پیش نکاتی را عرض کردیم. اینجا الان ردیف میکنیم خدمتتون. انسان با توکل در زندگی این گونه است. یک، بیش از توان کار نمی کند و خلافی بی توکل، چون معتقد است این کار است که باعث درآمد می شود، دائم بر کار خیش می افزاید. یک شیفت و دو شیفت و سه شیفت و نه شیفت. شیفت ها را قبلا برای دو ردیف کردیم که چگونه این شیفت های نهگانه درست می شود. این که انسان از یک شیفت به نه شیفت متوسط می کنم، چون اعتقادش این است که این کار من است که مرا به درآمد بیشتر میرساند. اما اگر اعتقادش این باشه که این کار من نیست که مرا به درآمد بیشتر میرساند، طبعا در کار به حد توان اکتفا میکند. به تعبیری شعار این است: کار کمتر زندگی بهتر، نه کار بیشتر زندگی بدتر. دوم، چون آثار را از خدا میبیند حق کار را انجام میدهد. حق کار را انجام میدهد یعنی چه؟ یعنی کارش کار مفید است. یعنی 8 ساعت کار مفیدش 20 دقیقه نیست. کار مفید 8 ساعتش لااقل 7 ساعت میباشد. این جالب نیست که کشور اسلامی که حکومتش دینی است و شیعی است و علوی میزان کار مفیدش 20 دقیقه باشد، اما کفرستانی مثلا به نام ژاپن کار مفیدش 7 ساعت و 20 دقیقه باشد و کشورهای دیگه. محور سوم، انسانی که اهل توکل است، یعنی آثار را از خدا می‌بیند و یقینی به ترتب آثار از جانب آسمان و حقیقت خدا دارد، از کارهایش با نشاط است، با حرارت است. کارش را با کسالت، بیحالی، کمکاری، بی‌رغبتی همراهی نمی‌کند. محور چهارم، او اهل کار است، اهل تلاش است و توکل را به معنی بیکاری یا کمکاری نمی‌بینید. انسانی تنبل چه خواهد؟ به بهانه توکل کمکاری نمی کند. انسانی است پرتلاش، فعال، نه منفعل. چرا؟ چون معتقد است خداوند از او حق کار را خواسته است. این خداست که فرمود من هر کاری انجام میدهم آن را با اتقان کامل انجام میدهم. پس بر شما هم که مؤمن به من هستید اتقان محکم و مستحکم در کارها باید. یه حدیثی خیلی جالب احتمالا شنیدید، از وجود شریف قرآنی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: الله علیه و آله محمد میگه رسول خدا به قومی رسید، دید آنها لا یزرعون، بیکار نشستن، اهل زراعت نیستن، یعنی کار نمی کنن. رسول خدا با آنها فرمود و ما انتم، چرا کار نمی کنید؟ جواب دادن قالوا نحن المتوکلون، ما اهل توکل. رسول خدا فرمود قال الله بل انتم المتکئون. خیلی قشنگ گفته. اونا گفتن متوکلون، رسول خدا فرمود قال الله بل انتم المتکئون لا المتوکلون. متکئون یعنی سربار دیگران، شما سربار دیگرانی، نه متوکل به خدا. توکل با کسب و کار با نشاط و با تحرک منافاتی ندارد. توکل یعنی کار از من، آثارش از تو، از کار از من. نیمه توکل کار از من است، چون کار از من است باید خب تلاش ظاهر شد. محور دیگر رفتاری توکل، استفاده مناسب از ابزار و ادوات کاره. و این نکته جالبی است. توکل یعنی این که تمام امکانات این جهان از اوست و امکانات این جهان اماناتی است در دست من و شما. اگر هر آنچه در اختیار انسان است بر اساس اصل تسخیر امانات خداست، پس باید نسبت به امانت رعایت حقوق امانت را نمود، باید امانت داری کرد. این مثال جالبی برایم گفتم، یادتون هست منزل همسایه به شما امانت بسپارند با ماشینش، با پولهاش، با عتیقهاش، با بچهش، ما مراقبت کامل از اونها میکنیم، ولی نگاهتون کاملا نگاه امانت دارانه است. در این جمله هم گفتیم بیا این نگاه همان به اموال خودمان امانند نگاه همان به اموال خانه همسایه باشه، به همسر خودمان، به فرزندان خودمان، به مال و ملک خودمان و به ماشین و دارایی خودمان. هر کس نگاهش به داشته هایش نگاه مالکانه باشد موحد نیست، هر کس نگاهش به داشته هایش نگاه امانت دارانه باشد او موحد است، موحد است به توحید مالکیت. در یک جلسه مفصل بحث کردیم. و اگر تمام ابزار امکانات در اختیار ماست امانات خداست، پس باید از امانت به خوبی مراقبت نمود، نه اینکه استفاده ننمود، استفاده همراه با احتیاط نمود، استفاده بی‌محابا، استفاده مخرب از آنها نکرد. از این ضمناً به دست میاد اصل حفاظت از محیط زیست. خدا کل زمین را به عنوان محیط در اختیار بشر گذاشت تا به حد نیاز بدون تخریب از آنها استفاده کند. درخت را داده ام تا ببینید بهره برید، میوه را داده ام تا به اندازه نیاز استفاده کنید. اما استفاده بی‌رویه همراه با ایجاد ضرر یا تخریب در محیط متناسب با نگاه امانت دارانه نسبت به محیط و ابزار امکانات آن نیست. توکل یعنی نگاه امانت دارانه از امکانات درون و بیرون. آخرین نکته در این قسمت بگیم، یکی دیگر محورهای مقدرفتاری اینه، اگر باید به خدا توکل نمود پس لطفاً درآمد را از طرق نامشروع نخواهیم. اصلا که توکل ابعاد سگانه ای دارد، بعد شناختاری مربوط به بینش و باورهای آدمی، از اون بعد احساسی عاطفی و قلبی و درونی ناظر به بعد ارزش‌ها و هنجارهای ما، از اون بعد رفتاری ناظر به کنش‌ها و نحوه تعاملات ما در محیط فردی یا محیط اجتماعی. از توکل از معرفت آغاز می شود تا رفتار خود را نشان می دهد. تمام محورهایی که در باب شناختی و عاطفی و رفتاری مخصوصا رفتاری گفتیم در شخص قابل توکل حضور نداره. میخواد یکی یکی بررسی کنیم. محور اول رفتاری چی بود؟ بیش از توان کار نمی کنم. من و شما چی؟
بیش از توان کار نمی کنم. میتونه انسان دو شیفت کار بکنم و توکل داشته باشه. سه شیفت کار بکنم و توکل داشته باشه.
نه دیگه
همون که هست خب سیده برکی
هست شیفتش بزاره
نه آجوها تحبیر آده ها بود
شیفت دوان
گفتم کار به اندازه توان میشه از توان نه اون که بشه از توان کار میکنه معنی داره، معنی شیه این است که توان من است، کار من است، عمل من است، منجزه به درآمد بیشتر میشم. بهتا میگه کار میشه از توان نه، کار به اندازه توان. خود قرآن نمیگه الله یکلف الله نفسن الا وسعتش، یعنی توانشی
این که
خب یک چیز بدیهی دیگه لازمی سلام میگه آدم های عاقل هم چیز بدیهی انجام نمیدن، هم چیز بدیهی خیلی انجام نمیدن. شما آمار کار رو در کشور ما بگید یعنی چجوری، یعنی چجوری آدم ها پا بده سه چیف کار نمی کنن، خانمشون نمیگن تو هم بیا کار بکن، بچه سه سالش این هم نمیگن تو هم بیا چهار شیفت فایس کار کن، بالاخره شریک زندگی هستی بیا تو هم کاری بکن. رویه خیلی جا همینه در کشور خودمون نظم کنه. نظر از کنیم کسی که توان خودشو علت تامه در درآمد نداره طبعا متوسل به بیش از توان خودش نمیشه. فلسفه شمیه اگه اشکالی هست اینجا ببرم تکرار میکنم. اعتقادتون در درآمد ماهیانتون چیه؟ اعتقادتون این است که این توان منه، این کار منه که منجر به این درآمد میشه. به تعبیر قدیمی و این محصول دستنج خود شماست. اعتقادتون اینه یا نه؟ دیدی خیلی ها میگن میریم کار میکنیم تو محصول دستنج خودمون رو بیاریم سر سفره ها حلال بنشونیم، دیگران استفاده کنن، خودمون هم یه لقمه بخوریم. دنبال یه لقمه نون حلالیم. این دنبال یه لقمه نون حلالیم یعنی چی؟ یعنی نون حلال محصول دستنج خودمونه. این جمله توحیدی نیست، این جمله که خیلی هم رسانه ای ها، خیلی هم پیرامونش حرف میزنن، بهمان ارزش هم مطرح میکنن، منطقه ارزش بهمان حلالش، ولی روحش روح توحیدی نیست. من دنبال یه لقمه نون حلالم، یعنی نون حلال یعنی همون درآمد، یعنی همون دسترنج، محصول دسترنج خود من، حاصل زحمت خود من. این تفکر روحش با حقیقت توکل سازگار نیست.
به
اعتبار
تلاشش میگه که
وظیفه خودش میگه. خب بگو من وظیفه انجام دادم. این تعبیر که این لقمه نون حلال مال منه، محصول دسترنج منه و تبدیل به اعتقاد بشه توحیدی است. و این چیزی هست که الان بهمان ارزش مطرح میکنیم. بهمان ارزش مطرح میشه یا نمیشه؟ کلن هر گونه اعتقادی که محصول نتیجه تلاش منه، تقصیر محصول یعنی درآمد، یعنی اون رزق، روزی، سود، زیان، لقمه، نان، سفره، محصول دسترنج من است، این اعتقاد با توکل سازگار، این اعتقاد توکلی نیست، اعتقاد مشتکانه است. یعنی این کار من است، عمل من است، جون کندن شبانه روزی من است که منشأ این درآمد شده. ایوه الناس، ای بچه ها بیایید سر سفره من بنشینید بخورید، اما بدانید که مسئول دسترنج منه. من
مثلا نشونش میده وقتی که قدر به توپ رو میکنه بگه نگاه کن یه همین رفتم کار کرده شما مثلا قدر رو کار کردن.
این در حالی که بر اساس معارف قرآنی اولا این درآمد مسئول دسترنج شما نیست، داده خداست، توکل کنید. ثانیا بر اساس آیات قرآنی به وضوح به دست می آید که این فرزندان نیستند که سر سفره والدینند، این والدینند که سر سفره فرزندان نشستند. والدین روزی خار فرزندانه، نه فرزندان روزی خار والدین. بله؟ ما تو کتاب مفصل نوشتیم تا همه بشنوند، هم والدین هم فرزند. چه اشکال داره؟ حقیقت حقیقت، بدانند ندانند جبر. معارف قرآنی خیلی جالبه و آرزو کنید بفهمید، از فهمش حراس به دلتون راه ندید، نترسید. خیلی مفاهیم جالبی قرآن داره.
ترسیش
به خاطر اینکه باید رویت عوض کنیم، این تعبیر رویتی یه خود زخم بزنید. از اینه رویتی قرآن با صراحت میگه که والدین سر سفره فرزندانه، نه فرزندان سر سفره والدین.
آیش
کنیم؟ بله؟ آیا کتاب بخشش نمیشی مفصل. یکی دیگر معارف و لابله عراض هم عرض کردن، هر فرزندی که می آید سفرهش از ازل گسترانده شده است، به شما هیچ ارتباطی نداره، شما وظیفه اینه که عمل کنید، باید تلاش کنید. ولی روزی ده خداست. میگیم اما در مقام اعتقاد مقامتمون نیست. توکل یک امر قلبی است، یک امر شناختی است و یک امر رفتاری است. البته شناخت آغاز به قلب انسان وارد در رفتار انسان ظاهر خواهد شد. محور دیگر، شما خادم پنجره ای؟ خب کلن پاکش کنیم. یکی دیگر محورهای مربوطه به توکل، عوامل ظهور و بروز توکل. با نگاه به آیات به دست می آید که عواملی چند به انسان در انسان توکل ایجاد می کند. محور چهارم اسباب و عوامل ظهور توکل. ببینید توحید باید تبدیل به یک باور بشه. اگر توحید به باور انسان تبدیل شد، آدم میفهمه چی بگه. جمله‌ش هم به ذهنش میاد، میفهمه چی بگه یا چی نگه. میگه لازم نیست من بگم این جمله رو بگو این جمله نه، کلش این است که آدم افعال و به صورت گلایه به خدا نسبت
هم کلش هم مقام سمت دیگه.
بله
کلش مقام سمت،
سمت حتی سمت با معرفت از سمت بی معرفت چی
نباید بگیریه
کلش نیست. بله این است که آدم های بزرگ که میفهمن خدا که به اینجا کجاست، در عمر 120 سالشون یک کلام حرف نمیزن، مگر که مأمور باشن که حرف بزن. اسباب توکل در قرآن و روایات متعدده. من به دو تا نمونه می‌گم، سومش رو بیشتر توضیح میدم. سومش پاسخ به سوالی که یکی از دوستان اول درس کرد. اولین و مؤثرترین عامل توکل ایمان. ایمان. یکی از بحثایی که طلب کنیم یه زمانی برای تو مفصل بگیم حقیقت و ماهیت ایمان. ایمان بهترین معادلش باور. یه مثال بدنم رد بشه. اگه شما یک عموی داشته باشید که 50 سال کاپونه دار، تعداد کارمنده کارخونه چند تاست؟ 20,000. چند سال کارخونه داره؟ 50 سال. تو این 50 سالی که یه موی شما کارخونه داره صدها بحران هم دیده، تحریم خورده، به مشکل صادرات خورده، به مشکل واردات خورده، به هزاران مشکل ریز و درشت برخورده و تمام این مشکلات با تدبیر کامل یک به یک پشت سر گذاشته. و این عمو و طول این 50 سال با این تعداد کارمند روز به روز و درآمدش افسوده و کارمندانش افسوده و ضررها و زیانهاش کاسته شد. فرض دیگه، فرض رو گرفتی؟ در این حاله آیا شما به تدبیر عمو نسبت به کار اقتصادی و مالی و تجاری در قالب آن کارخانه اعتماد کامل داری یا نه؟ داری یا نه؟ داری یا نه؟ اگر فردای بحران جدیدی بر اون کابون همو اتفاق میفته تست چی میگه؟ مطمئنم همش میکن. اگر شما این به یه بحرانی بخوری و اولین کسی که مشورت میکنی کیه؟ اگر این نقشه برات تصویر کرد و با اساس اگر با من این کار رو بکنی، بعد این بعد این بعد این 5 مرحله رو انجام بدی از این بحران رد میکنی، انجام میدی یا نه؟ اگر بعضی از اون مراحل خلاف نظر شما بود شما چیکار میکنی؟ طبق نظر خودت عمل یا طبق نظر او عمل میکنی؟ اونجایی که خلاف تدبیرش، نقشش، راهکاری که بهت میده مخالف ذهن شما و فکر شما، شما کدوم انتخاب میکنی؟ راه خودت، راهکار او را؟ چرا؟ چرا؟ مثالمو گرفتی دانم. توکل یعنی به تدبیر خدا اعتماد، همان گونه که به تدبیر عمو با چنین شرایطی اعتماد کرد. درسته؟ حالا توکل به این معنا از کجا برمیخیزه؟ از یک حقیقت، شما عمو تو باور کرد، قبولش کرد، با تمام وجود پذیرفتیش. پس اعتماد به تدبیر عمو برخواسته است باور کردن. من مثال گفتم که خوب فهم بشه. قرآن کریم فرمود عامل اصلی توکل ایمان و ایمان یعنی باور به خدا. فالله فلیتوکل المؤمنون، یعنی این ایمان است که موعد در زمین ساز از جهت بروز توکل. ایمان یعنی باور، قبول و تمام وجود. هر کس خدا را باور کرد طبعا به نقشه اش در رزق و روزی، سود و زیان و تمام امور حیات و تمام حوادث پیش آمد اعتماد خواهد کرد. پس این ایمان است که نتیجه میدهد توکل و این اعتماد مرضی به خداست که از سر باور و قبول او برمیخیزد. پس اولین زمینه ها و بسترهای حصول توکل چیست؟ ایمان به او. ایمان به او یعنی باور. من میتونستم بگم آقا آیه قرآن بگه ایمان نتیجه میدهد توکل، یا توکل از ایمان برمیخیزد، بگم برد بشم برم، ولی تبیین کردم با مثال که رابطهش خوب بفهمیم. الان رابطه کاملا مکشوف شد. عامل دوم توکل بر اساس فرموده مولا علی سلام الله علیه یقین. امیر مؤمنان یگانه تاریخ هستی و زمان فرمود از توکل من قوت الیقین. توکل برخواسته از یقین. البته عامل اول با دوم مرتبط، زیرا که ایمان درجات داره، اوج درجات ایمان یقین. اصل ایمان در عامل اول، اوج درجات ایمان یعنی یقین در قالب عامل دوم بیان شد. اما عامل سوم با یه مقدار توضیح فعلا عنوانش رو نمیگم، توضیح میدم بعد به عنوانش میرسم. در این قسمت میخوام یک نکته مهمی رو خدمتتون عرض کنم، لذا خوب توجه کنید. این مسئله هم جایگاه توکل رو تو زندگیتون نشون میده، هم توکل رو به زندگیتون میتونه وارد کنه، و همین که میتونه مثلا هویت زندگیتون رو عوض کنه به شرط این که فهم بشه و انتخاب بشه. نکته مهم است. نکته مهم این که هر قوم بفهمه. مثال که تا الان گفتیم چی بود؟ کسب و کار، درسته؟ یکم این مطلب نمیسید. مثلا کسب و کار نتیجه میدهد درآمد. ما آدم ها که کسب و کار میکنیم، هر کسب و کاری هر کس متناسب با خودش، یکی درس میخونه، یکی درس میده، یکی مینویسه، یکی بقالی، خیاطی، قصابی، هر کس کسب و کاری میکنه هدفش چیه؟ نیل به درآمد. در این شکلی نیست، هدف همه نیل به درآمد. هر کس کاری کنه و هدفش فقط منحصرا در درجه اول درآمد باشد، قدر متیقن آن است که این معرفت، این حقیقت توکل نیست. با تمام صحبت های جلسه قبل امروز خدمتتون بیان کردم. اما میتونم مدل دیگری را پیش کشید و با آن مدل دیگر اصلا رویه زندگی را عوض کرد. خوب توجه زیرش میتونید کسب و کار. هر کس کسب و کار کنه، اما نیت اولش، یعنی نیتش در درجه اول اهمیت درآمد نباشه. سؤال ممکنه شخصی بگه آقا من نیتم درآمد نباشه، پس نیتم چی باشه؟ بالاخره نیت با پر باشه دیگه، نمیشه با بی نیت کاری کرد. هیچ انسانی بدون انگیزه نمیتونه کاری بکنه، درسته؟ کارم یک تلاش، یک فعالیت بدون انگیزه، بدون باعث درونی، بدون نیت محقق نمیشه. پس انسان باید تو کسب و کار یک نیت و یک انگیزه برای اون کسب و کارش داشته باشه. شما درآمد به عنوان نیت انگیزه از ما تو فرض دوم گرفتی، جایگزین برش بیارید. الان میخوام جایگزین عمده را به شما بگم. هر کس کسب و کاری کند اما نیتش، یعنی نتیجه بدهد، کمک باشد. نیتش کمک باشد. اینه توضیح بدهم، بعد اتفاقات پشت سرشو بگم. توضیح: هر کس می تواند هر کاری انجام دهد با دو نیت انجام دهد. هر کاری، چون مکانیک که میره تو چال چه شما که دو قدم می نویسید، چه من که دو کلام حرف می زنم، چه آدمی که خوش پاشال وایساده اون وای می کنه یا رسابی می کنه، هیچ فرقی نمی کنه. بالاخره هر کس سوالم داره یه کاری می کنه دیگه، مشمول یه کاری دیگه. مرحوم بفرمایید هر کس هر کاری می کند می تواند به دو نیت انجام ده. خیلی دوش بنویسید، یک دو. یک بی کمک، دو با کمک. منظورم کمک ماشین نیست، یعنی خدمت، امداد رسانی، خیر رسانی به اینا. من برای شما حرفش رو مثال میزنم تا اینو خوب متوجه بشید. یه مکانیکی که میره تو چال و ماشین بالا سرش و شما بالای ماشین وایساده نمیدونی چیکار داره میکنه اون زیر چال، رفتی تعویض روغنی، این کار یه شغلی بالاخره، میتونید با دو نیت این کار انجام بده، با نیت کمک، بدون نیت کمک، بی کمک یا با کمک. چگونه؟ میتونه روغنی برای شما بریزه، فریبتون بده، به شما قوطی هستیشون بده، روغن بدلی بریز. نمیتونه؟ میتونه فیلتر شما رو عوض کنه، سالم عوض کنه، میتونه تا سالم عوض کنه، میتونه پیچ زیر ماشینتون اون کارتل رو محکم ببنده، یه جوری که شما رفتید 5,000-6,000 تای دیگه بیای، میتونه یه جوری ببنده که وقتی رفتی ماشین شروع کنه به چکه کردن، مصابهه کنه، وقت نگذاره، حوصله نکنه. من شما سوال میکنم کدوم میکرد این دو حالت کمکه، کدوم میکرد دو حالت خودخواهی و خودپسندی؟ این که مشخصه دیگه. یک مکانیک میتونه دو جور مکانیک کنه، شما که بالا سرش نیست ماشین میذاری میره فردا میاد، یا اصلا مدل ماشین خراب شده، میتونه جوری درست کنه که حق کارش انجام بده دست شما نباشه، میتونه یه جوری هم درست کنه شما که نیستی، میگه آقا نگاه کن ظاهرش اینجوری اینجوری اینجوری، رفته بیرون دو کیلومتر اومدن ماشین مجدد خراب بشه. میشه یا نمیشه؟ مکانیک میتونه دو جور کار کنه. اگر نیتش کمک به شما باشه، یه جوری کار میکنه که حق کار کامل ادا میشه. اگر نیتش کمک نباشه، مسامحه میکنه، سنبل کاری میکنه. مثال دوم نویسنده. من میخوام متن بنویسم برای شماها که بفهمید. هدف از نوشتن چیه؟ پوزدادن من نیست که، فهمیدن شماست. میتونم این نوشتن رو دو جور انجام بدم. یه جوری بنویسم که تا خوندید بفهمید. دوم یه جوری بنویسم که باید 5 بار بخونید تا بفهمید. کدومش کمکه؟ و اگر برای فهم سریع شما نیازمند من برم 5 تا مثال یاد فکر کنم، 2 تا داستان پیدا کنم، 3 تا ضرب المثل به دست بیارم، برم کارا رو انجام بدم، وقت بگذارم، حوصله کنم، 10 تا 15 تا مثال پیدا کنم، اصلا شیوه بیانی جدید پیدا، اصلا برم کلاس مهارت اون تدریس رو پیدا کنم یا مهارت اون نوشتن رو بیاورم، آیین نگارش هم قوی بشه، ویراستاریم قوی بشه. اگر تمام اونها رو با طی کنم تا شما در مرحله اول که خواندید بفهمید، اون کارا رو انجام بدم، نیتم این باشه که این کارا رو انجام میدم و اینجوری مینویسم، گرچه پشت این یک پاراگراف 1 هفته کاره، ولی این کارا انجام میدم، نیتم چی باشه؟ شما خوندی سریع بفهم. میتونه نیت این باشه بگم آقا ولش کن به من، چه اصلا خودش بره این کارا رو انجام بده، من میخوام قلم به سلم ببینیم. اگر قلم به سلم بنوشم نیتم چیه؟ دیگه نیتم امداد به شما نیست، نیتم چیه؟ کتاب پر بشه، سریعتر تمام بشه، به پولی برسم. یا نه شما بخونی بگه عجب چه قلم قلم به سلم، خیلی این سوادش بالا، خودنمایی باشه. میتونه نیتم خودنمایی باشه، میتونه نیتم نیل به پول سریعتر باشه، چون اونجور بخوام بنویسم باید 1 هفته برای یه پاراگراف وقت بگذارم. مثال سوم من گوینده، میتونم یه جوری درس بدم خیلی قلم به سلم بدم، شما گوش میده نفهم، یعنی اسمشو نفهم، مثلا یک جمله شو نفهم، بقیه فهم یک جمله شو نفهم، ولی میتونم یه جوری حرف بدم که مفاهیم خیلی عمیق و ساده کنم. البته برای ساده سازی نیاز است که من مهارتایی رو کسب کنم، برای اونها وقت بگذارم، ولی در طی تمام این مهارت آموزی ها و مهارت افزایی ها نیتم این باشه که وقتی یک جمله میگم یه جوری بگم طرف مطلب درست عمیق و ساده بفهمه. پس من دو جور میتونم تدریس کنم، ساده، قابل فهم، غیر ساده، پیچیده، قلمبه، سلمبه. کدومش کمک به شما؟ کدومش کمک به شما؟ یک برنامه‌نویس کامپیوتره، داره برنامه‌نویسی میکنه، میتونه برنامه اون نرم افزار یه جوری بنویسه که کاربر با 10 مرحله وارد بشه، میتونه یه جوری بنویسه که کاربر با دو مرحله وارد بشه. کدومش کمکه؟ کدومش کمکه؟ البته اگر بخواد دو مرحله یه بکنه باید خیلی بره مهارتایی رو کسب کنه، وقت بگذاره، حوصله کنه، طبعا زمان بیشتری میبره، طبعا شاید دیرتر به نتیجه مطلوب که پول برسه. دقت میکنی چی میگن؟ یکی میتونه آشپزی کنه، میتونه یه چیز عایبی رو آشپزی کنه که رفع تکلیف بشه، بالاخره یه چیز پخته گذاشته اینجا، میتونه یه جوری آشپزی کنه که وقتی طرف نگاه میکنه از دیدنش لذت بده. کدومش کمکه؟ کدومش کمکه؟ اونجوری که به کام طرف بنشینه، از دیدنش هم لذت ببره. ولی اگر بخوام از دیدنش لذت ببره، باید من برم 5 تا 6 تا 10 تا جلسه فکر آرایی ببینم، برم ببینم که این کارو بکنم. تو نیتم این است که به دیگری کمکی بشم. هر کس هر کاری میکنه که تونه بدون نیت انجام بده، به نیت نفع رسانی به دیگری و بدون این نیت بیایید هر کاری میکنید نیتتان پله آخر چی باشه؟ این مهارتی که من کسب میکنم، این علمی که من فرا میگیرم، این کتابی که من میخوانم، این کلاسی که من میروم، این وقتی که من میگذارم، آخرش به اینجا ختم میشود که یک گره از گره اعتقادی مخاطب حل میشود. خیلی از اون مهمی دارم براتون میگم، به گمان خودم البته، یعنی که مهمتری حرفایی که لازمه. اگر 2 سال در جایی، اگر 10 سال در حوزه، اگر 3 سال آنجا، اگر 15 سال فلان آنجا، هرچی، اگر اسفار میخونید، اگر منظومه میخونید، اگر منطق ریاضی میخونید، اگر روانشناسی، جامعه شناسی، هرچی میخوانید، نیتتان این باشه که سرانجام متنی بنویسم، کارگاهی برم، کلاسی بگذارم، 2 جمله حرفی بزنم، ولی اون حرف و اون نوشته رو یک جوری بگم و یک جوری بنویسم که ذهن مخاطب باز بشه، نگاهش به خدا اصلاح بشه، پشت سر خدا حرف بی جا نزند، گمان بد به خدا نبر، نگاهش رو به خالق اصلاح کنه، خداشناسی درست به او بده، نگاهش رو به دین، به اولیاء خدا، به مولا علی اصلاح کنه. گرهی از گره های اعتقادی، بینشی، آوری، ارزشی در مخاطب را باز کنه، گرفتاری فکریش را، قلبیش را، ذهنیش را بگشایه، رابطه اش را با خدا اصلاح کنم، کاری کنم گلایه‌منده از خدا نباشه، کاری کنم یک درجه، فقط یک درجه حسش نسبت به خدا از کدورت تبدیل به صفا شد، همین، هیچی دیگه نه این که هم این هم پول نه، ما هم قابل جمع نیست. هر کس هر کاری میکنه میتواند با دو نیت انجام دهد، به قصد کمک، امداد، خیر رسانی، گره گشایی، دستگیری از دیگری. دستگیری فقط دستگیری دست نیست، دستگیری ذهنی است، دستگیری اعتقادی است، دستگیری فکری است، دستگیری قلبی است. قلبها را باز کنید، فکرها را باز کنید. اگر نیتتان در تحصیلات، من دارم با شما حرف میزنم، با هر کس دیگه روی جودی حرف میزنم، اگر نیتتان در تحصیلاتتان، درس خواندنهایتان فقط این باشد، گره گشایی، دستگیری، کمک، خدمت، نفع رسانی، رسول خدا در لحظات پایانیش بعد از 23 سال آن زحمت ها که فرمود هیچ رسولی همانند من بازار ندید، اون همه تلاش، ما یه سلام میکنیم طرف جواب نده متوقع میشیم، میگیم سلام کردم جواب ندادی، دینی هم میگیم سلام کردن مستحب، جواب داد پیغمبر خدا با آن همه زحمات و مساعی فوق ارزش فقط یک توقع کرد. توقعش چه بود؟
مودت.
الا مودت. خب اگر کسی مودت داشته باشه چیزی به رسول خدا میرسه یا چیزی به خودش میرسه؟ مودت نافع است به حال رسول و نافع است به نام برای مهرورز مودت ورز برای کی نافع؟ یعنی آنجا هم که توقع کرد توقعش نفعش به جیب مخاطب نه به جیب خودش. خب سید و شهده را مخیر کردن بین شهادت یا زندگی، کدوم انتخاب کرد؟ شهادت. میگه واقعش همه بلدی وقتی این انتخاب کرد خداوند در به او فرمود یا رسول خدا به این فرمود در مقابل این انتخابت چه میخواهی؟ خب فقط مقام شفاعت را میخواه. توقعش فقط شفاعت بود. سؤال، شفاعت نفعش به حال کیست؟ به حال موسی، به حال مؤمنین، به حال مخاطبیه، به حال من و شما. یعنی آنجا هم که بناست بر توقع، توقعش به گونه ایست که نفعش فقط به حال دیگران است. هیچ از انسان نمیخواهد هیچی، یعنی فقط نیتشان کمک است. رسولش نیتش کمک است، ولیش نیتش کمک است، خدایش نیتش کمک است، دستگیری است، شفقت، ترحم و دستگیری است. دستگیری هم درجات متعدد داره. مهم در نوع دستگیری ها و کمک ها دستگیری های و گره گشایی های فکری است. میدانی چقدر معضلات مردم نسبت به دین خدا امروز زیاد شده؟ میدونید؟ میدونید احساسات مردم نسبت به خدا چقدر مکدر شده؟ هیچ کس دل خوشی از خدا نداره و باعثش سنک. لااقل بخوان، درس بخوانید، کتاب بنویسید، کلاس بروید تا رابطه مردم را با زبانتون، با قلمتون، با بیانتون، با رفتارتون نسبت به خدا اصلاح کنید. پس هر کس میتواند دو گونه در کارش نیت داشته باشه. اگر نیت انسان کمک نباشد میشه اولی، میشه کسب و کار برای درآمد. اگر نیت شما از کسب و کارتان درآمد باشد، والله قسم هیچ تفاوتی میان شما و قصاب سر کوچه نیست. اونم نیتش درآمد شما میادتون درآمد، متحد یک از یک راهی شما درس میخونید اون قصابی میکن. چه فرقی میکنه؟ مگر نمیگه انما الاعمال به نیات. خب نیت که فرق نمی کنه، عمل هم که قالبی یعنی فیزیکال فقط دار، مهم نیته. انسانیت انسان به نیت اوست. هر کس کاری کند برای درآمد اولیست به تمام آفات و آسیبایی که گفتیم مبتلا میشه. به حد اقل ها درست خواهد یافت، شاید برسد شاید نرسد. هر معمولا مصرف موارد تلخ و ناجالب خواهد شد و آسانی که گفت. اما اگر شخصی کاری کند، هر کاری از جمله کار شما، نیتش کمک باشد، چگونه؟ توضیح دادم. نیتش امداد و خدمت و دستگیری و گره گشایی از فکر و ذهن و قلب و رفتار مسلمان ها و مؤمنین باشد. نیتش این باشه فقط این، بنشیند از آن لحظه به بعد نگاه کنند درآمدش در رزقش تضمین شده با خداست. در این صورت دقیقا مصداق این آیه خواهد شد که من یتوکل علی الله و هو حسبه. دقیقا مصداقش همین. چرا؟ چون کسب و کار کرد ولی اثر معمول و معتادش که در آمده اون از خدا دید، از خودش. اگر از خودش نبیند باید نیتش هم آن نباشه. و اگر نیتش آن نباشه پس نیتش چه باشه؟ همین روزایی که عرض کردم. مطمئن باشید هر کس هر کاری کند، از جمله شما که کسب کارتان جزء شریفترین کارها تحصیل، نیتت امداد و گرهگشایی و خدمت رسانی و نفع رسانی به دیگران هر زمان که شد باشد، گرچه دو سال دیگه، سه سال دیگه، پنج سال دیگه، ده سال دیگه، هر زمان و نیتتان اصالتاً درآمد ثروت نشد، مطمئن باشید درآمد شما تضمینه، قطعاً مشمول آن آیه خواهید شد. این اولین درجه و اولین پله توکل. توکل یعنی این که درآمد محصول فعل من نباشد. به همین صورت در این صورت نیت شما درآمد نیست. پس در نیت شما درآمد محصول دسترنج شما هست یا نه؟ نیست. نیتتان فقط گره گشایی ذهن و رفتار و عاطفه و احساسات مخاطبین خوده، آیندگان بشریت و انسانهای دیگر است. ثروتتان گارانتی، درآمدتان محفوظ، همراه با وفور، سرشاری، نشاط و امید. در این اساس از مهمترین عوامل ایجاد توکل درون خیش تغییر نیت است. از درآمد به امداد، بیان دیگر، اگر رازق خود خداست پس شما رازق نیستی. پس شما که هستی؟ فقط تلاشگر، سعی کننده. هم که میگید کار از من بنویسید. اگر خدا رازق است پس شما رازق نیستی. درست میگم؟ اگر خدا رازق است پس شما رازق نیستی. پس شما که هستی؟ فقط تلاشگر. همان که آیه قرآن فرمود لیس للانسان الا ما سعا، نه محصول سعی، فقط سعیش از آن اوست، محصولش بر اساس مشیت خدا تنظیم می‌گردد. اگر رازق اوست پس شما رازق نیستید. پس انسان کیست؟ فقط سعی کننده. نیتش از سعیش چه باشه؟ این مهمه. نیتش از سعیش و تلاشش، هر تلاشی که میخواهد باشد، کمک به این و آن باشد، خدمت رسانی به خلق خدا باشد، همان که فلسفه بعثت تمام انبیاء و فلسفه نزول تمام کتب آسمانی را تشکیل میدهد. خداوند آدمی را آفرید تا به دیگران یاری رساند، نه این که فقط به نفع خودش باشد. اگر خدا رازق است و خیر الرازقین است، پس انسان هیچ نقشی در رزق‌دهی ندارد. نقشش فقط تلاش است. من باید تلاش خود را انجام دهم و نیتم در این تلاش دستگیری از این و آن باشد. رزقش، رزق رسانیش با خدا. محور دیگری همون در باب آثار، اگر حوصله هست سریع بگمونده نگه خب سریع بگیم این هست تمام شد. محور آخر که آن داشت کردیم خدمت رو بگیم آثار توکل، بگیم که فقط رو سریع بگیم. یک، از پیامدهای قرآنی توکل استحکام درون و قدرت تصمیم گیری است. اگر تصمیم گیری یک مهارت و اگر داشتن اراده مستحکم یک مهارت، از مهمترین راهکارهای نیل به این مهارت توکل. آل عمران 159 فرمود شاورهم فی الامر و اذا عزمت فتوکل علی الله. این آیه یک معادله بسیار جالبیه. ای فهم یاد نگم معادلشو بنویسید. تصمیم سازی یا فرایند تصمیم سازی، از کجا آیه به دست آوردیم؟ شاورهم فی الامر. دیگران در فرایند تصمیم سازی مؤثر می توانند داشته باشند. بدون بالا آن تصمیم گیری است. فاذا عزمت، یعنی تصمیم از آن توست نه از آن همه. دیگران در تصمیم ساختن یک تصمیم و یک فرایند مؤثرند، در شاورینند، اما تصمیم را تو باید بگیری در همه جا. از اول فرایند تصمیم سازی شابر هم فلعم، سپس تصمیم گیری فعضا و عزمت به دنبال آن توکل. این فرمول اساسی قرآن هست برای مدیریت. این اساس مشاوره باید، تصمیم گیری باید، توکل نیز باید. پس توکل به انسان قدرت تصمیم گیری میدهد، درون انسان را مستحکم میسازد، به انسان اراده قدرتمند و نیرومند میدهد. اثر دوم، محبت خدا. ان الله يحب المتوكلين، همان آل عمران 159. توضیح: گاهی انسان محب خداست، گاهی انسان محبوب خداست. پیداست که دومی نسبت به اولی به مراتب بالاتر. اینکه انسان محب خدا باشد در قرآن چندان مهم نیست، مهمه، نسبت به دوم چندان مهم نیست. از آن مهمتر و از آن مهمتر و از آن مهمتر این که آدمی محبوب خدا باشد، خالقش شیفته او باشد، محب او باشد، عاشق او باشد و عشق خاص به او اظهار نماید. یکی از کسانی که محبوب خداست اهل توکل هم. پس توکل در به لحاظ اثر از مهمترین آثارش این است که فرد را محبوب خدا میکنه. اثر سوم، شکست ناپذیری. قال الباقر علیه السلام: من یتوکل علی الله لا یغلب. هر کس توکل به خدا داشته باشد مغلوب نخواهد شد، نخواهد شد، شکست ناپذیر باقی خواهد ماند. شکست ناپذیر معنایش این نیست که شکست نمیخورد، شکست میخورد، اما شکستش آغاز پیروزی است. شکست میخورد و با شکستش تجربه ای به دست میآورد که جایی اشتباه کرده است، اشتباه خود را میفهمد، اصلاح میکند، به پیروزی دست میآورد. شکستی که مقدمه پیروزی است شکست نیست، بلکه مقدمه پیروزی است. اثر دیگر، ترک گناه. نحل 99 خیلی آیه جالبیه. فرمود: انه لیس له سلطان، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. له به کی برمیگرده؟
شیطان.
ولی یک دست انسان ها سلطه ای ندارد، کسانی که اهل ایمانند و ربشان پروردگارشان توکل نموده. پس توکل سبب میشود که سلطه شیطان از انسانها کاسته بشود و انسانها از گناهان بکاهند. اثر دیگر توکل، آرامش. قال علی علیه السلام، یگانه تاریخ بود: لیس للمتوکل عناد. در توکل بیقراری نیست، در توکل بیقراری نیست. پس توکل است و قرارش، قرار یعنی سکونت و آرامش. همینو میزان به میزانی که آدم ها درون خودشون و در خانهشون آرامش هست توکل هست، و الا نه. یکی دیگه از آثارش هم بگیم و تمام. آخرین اثر توکل، چرخش امور بر وفق مراد است، همان که همگان به دنبال آنند. همه میخوان رؤیاهاشون بشه، آرزوهاشون محقق بشه، ولی راه آن را گم کرده. یه مثال بزنم: شما بخواهی بری مشهد، یعنی داره تو اتوبان زنجان میری، تو این مسیر به اون مقصد میخوره؟ نه. به شما میگن آیا مقصدت رو عوض کن؟ اگر مقصدت مشهده، مسیرت رو عوض کن. خب هر کس میخواهد به آرامش ناب در این جهان، در دنیا دست یابد، با این روشی که پیش گرفته این نشده نیست. پس باید روش رو عوض کرد. روشی که قرآن و اولیاء خدا بیان نمودن این است: فرمود من یتوکل علی الله فقط حسبه. این آیه که مضامین جالبش همین عنوان نیست که عرض کردن، هر کس اهل توکل باشه امور بر وفق مرادش خواهد چرخید، سیکل حوادث در نهایت بر وفق دلخواه اوست. چرا؟ چون خدا پا به صحنه زندگیش گذاشته است. بیایید با عمل خود خدا را به زندگی خود دعوت کنید، حضور او را به صحنه زندگی خود فرا خوانید. یکی از اموری که خداوند به زندگی انسان عنایت می کند و حضورش در سراسر زندگی ما جریان پیدا می کند توکل است. من یتوکل علی الله فهو حسبه، معنایش این است هر کس به سمت توکل رود، خداوند در صحنه زندگیش خودنمایی خواهد کرد، حاضر خواهد شد، زندگیش را به سیکلی مبدل خواهد کرد تا او به مراد دلش که همان مراد الله هست دست یابد. پس آدمی میتواند با عمل خیش خدا را دعوت به حضور کند یا دست رد به سینه او بزند. من یتوکل علی الله، یعنی هر کس با توکل او را دعوت به صحنه زندگی خود نمود، خداوند هم تدبیر زندگیش را خودش به دست خواهد گرفت و طبعا مراد و مقصود و رؤیاها و دلخواهایش محقق خواهد گشت. توکل یعنی اعتماد ورزی کامل و تدبیر خدا و دعوت از او به حضور در صحنه زندگی. توکل پدیده ای است به انسان، به درون انسان، به زندگی آدمی و به خانه انسان و به جامعه بشریت آرامش می بخشد. آدمی را خستگی ناپذیر می کند، به انسان روحیه شکست ناپذیر عطا می نماید، استحکام درون، نشاط باطن، استواری رأی برای انسان به ارمغان می آورد. و در یک کلام توکل یعنی دعوت از خدا برای حضور در زندگی. السلام.